أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب در جلسه قبل روایت های مختلف مربوط به عده متعه رو ذکر کردیم، اونها رو در 12 دسته قرار دادیم. البته این 12 دسته با هم دیگه منافات، همشون منافات ولی منافات بدوی هم ندارن، بعضیشون با هم دیگه هیچ گونه تنافی ندارن، فقط خب تعبیراتشون چون متفاوت بود به خاطر همین من اینها رو مختلف ذکر کردم. دست شما درد نکنه. در مورد این روایت ابتدا در بعضی از روایت هایی که به اصطلاح کم تکرار هستن یک صحبتی بکنیم. یکی از این روایت ها روایتی بود که حیزتون و نصف داشت، روایت 40,712 جامع حدیث. باب 31 از ابواب العدد، حدیث 1. متن روایت این هست، همون روایت که بود که در بحث حداد بهش اشاره کردیم و بحث سندیش رو مفصل بحث کردیم. عن عبدالرحمن بن حجاج قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن المرأة يتزوجها الرجل مدتا ثم يتوفى عنها زوجا هل عليها الإدة؟ فقال تعتد أربعة أشهر وعشرة فإذا انقضت أيامها وهو حي فهيبة ونصف مثل ما يجب على الأعمى. حیزتون و نصف، این تعبیر حیزتون و نصف در بحث عمه، من روایات عمه رو مراجعه کردم، روایات عمه به عمه در باب 12 از ابواب العدد صفحه 286. هیچ روایتی ما نداریم که عده عمه رو حیزتون و نصف تعبیر کرده باشه. اونایی که داریم در مورد جایی که لا تحیز هست و عجله ها شهرون و نصف داره، شهرون و نصف رو روایت های متعدد و محمد ابن قید و محمد ابن فضایی و یا نصف و عدت الهره و محمد ابن مسلم و عدت الامه نصف العده خمستون و اربعونه یا عمر رو بده عمار، حالا یا به طور کلی 45 روز تعیین شده که میره بده عمار، این شکلیه که جزء اشارات این باب هست، یا در مورد من لا تحیض نصف عدت الهره تعبیر کرده. هیچ یک از اونها حیزتون و نصف رو تعبیر نکرده. اینه که روی این جهت آجاها حیزتون و نصف رو میگن، مراد از حیزتون و نصف شهرون و نصف هست، این رو تفسیر کردن به شهرون و نصف. ولی من فکر میکنم هم مطلب آجاها رو ما بگیم ولی با یه تعبیر دیگه، اونی که ظاهراً راوی اشتباه کرده. این در مورد روایت در مورد ذوات الشهور بوده، در ذوات الشهور که عده زن عده حره 4-3 ماهه و عده عمه نصف عده حره 45 روزه، این نصفی کرده ذوات الشهور رو با ذوات العقا اشتباه کرده، شبیه همین تعبیری که در روایت ذراره هست. از ذراره قال بعد از این نقل شدن ذراره قال فرط ابو جعفر علیه السلام ما عده تل متعه ازا مات انها لذی تمتعه ها قال اربعت اشهرین و اشرا. بعد توضیح امام علیه السلام میدن بعد از اون میفرماید و عدت المطلقه 3 اشهر و و الامت المطلقه علیها مثل ما علی الحره و کذالک المطعه علیها مثل ما علی الامه، که این رو قبلا اشاره شد که این ظاهرا در مورد ذوات الشهور، چون عدت المطلقه ثلاثه اشهر مال ذوات الشهوره، اون الامت المطلقه علیها مثل ما علی الحره مال ذوات الشهوره، مطعش مال ذوات الشهوره. راز این است که این روایتی که در مورد ذوات الشهور بوده که در متعه هم در عمه هم در ذوات الشهور روایت های متعدد داریم که یک ماه و نیم قرار داده، اینو اشتباه شده با ذوات الاغرا یک حیض و نیم قرار داده شده. حالا هاجوات میگن اصلا مراد این همون یک حیض و نیم هست، حالا شاید سخت باشه مرادش رو اون بدونیم، ولی اصلش همین بوده که مربوط به همون یک ماه و نیم بوده، یک ماه و نیم رو راوی اشتباهاً حیدتون و نصف تعبیر کرده. این روایت به نظر میرسه که این روایت قابل تعارض با سایر روایات نیست. این هم بازگشت میکنه به همون 45 روز. اینجا یک توضیح اینجا عرض بکنم بد نیست، اون اینه که در جامع احادیث یک روایتی رو رقم 38428 جامع حدیث جلد 26 باب 11 از ابواب المدعه حدیث 5، یک نقلی از مغنه آورده که آدم این نقل رو که میخونه تصور میکنه که یک روایت واحد از امام صادق علیه السلام هست. نقلش اینه: سؤال ابو عبدالله علیه السلام عن المدعه فقال یک بعض امائک و عدتها خمسون و اربعون لیله و اذا جا العجل کانت فرقتن و غیر طلاقن و انشاء ان یزید فلا بد من ان یصدقها شیئا قلا و کثر ولا میراث بینهما و اذا مات واحد منهما فی ذلک العجل و اذا تزوج الرجل امرأة متعتا ثم مات عنها فعلیها ان تعتد اربعة اشهر و عشرة ایام فاذا انقضت ایامها و هو حی فهیزتون و نصف مثل مایج و علال امه و این مکتد انده و ایامه فعلیها ان تخوض یا توهب و این کاند انده یومن او یومین او ساعتن نن نهار فتعتد ولا توهب ولا تخوض. اینجوری که جامعه احادیث نقل کرده آدم تصور میکنه که اینها کلش یه روایت واحد هست، ولی بعد که مراجعه میکنه به نظر میرسه که این متنی که اینجا به عنوان روایت امام صادق علیه السلام هست سه تا برگرفته از سه روایته. قطعه و سؤال ابو عبدالله علیه السلام عن المتفقال یک بعض امائه، این عبارت تموم میشه، این عبارت تموم میشه. این تیکش مال روایت فضیل بن یسار هست که رقم 38364 اینجا نقل شده که از فقیه مرحوم شیخ صدوق در فقیه آورده. اینجا باب 3 از ابواب المدعه. سأل الفضیل بن یسار عن المدعه، یعنی سأل ابو عبدالله الفضیل بن یسار عن المدعه فقال یک بعض امائک. این روایت تموم میشه، سؤال ابو عبدالله تموم میشه. و عدتها خمسون و اربعون لیله، این تیکه تا ولا میراث بینهما اذا مات واحدان واحد منهما فی ذلک العجل، این تیکش مربوط به روایت زراره عن ابی جعفر هست که رقم 38463 نقل شده. 38463 که دراره که فقیه هم نقل کرده، 38463 فقیه اون رو از دراره نقل کرده، دراره عن ابی جعفر علیه السلام. و یک از این روایت گرفته شده که در نوادر احمد محمد بن عیسی آمده، به خصوص نقلش با نقل نوادر احمد محمد بن عیسی خیلی بیشتر هماهنگ هست، اضافاتی داره که تو از این روایت گرفته شده. البته یه اضافاتی تو این نقل داره که تو عبارت مقنعه نیوردتش، اضافات مربوط تو این بحث نیست. اینم دو تکه که این از ابی جعفر علیه السلام هست. قطعه سوم روایت اذا طلب وجل رجل امرأتن متعتن، این همون روایت عبدالرحمن ابن ابی عبدالله عبدالرحمن ابن حجاجی هست که همین الان خوندم که رقم 40712 که همون روایت عبدالرحمن ابن حجاج هست. این تیکش هم از اون روایت گرفته شده. به نظر میرسه تو این چاپ جدید مقنه صفحه 340 این متن رو آورده. عن المطعه یک بعد امایک و عدت ها 45 لیله رو هم ادامه که بعد امایک چاپ کرده، پاراگراف جدید نیورده، در حالی که مناسب بود پاراگراف جدید بیاد. البته آدرس هایی که داره جدا جدا آدرس داده، اونهاش پیدا بود توجه شده، ولی مناسب بود که اینها جدا بشه. از خود تعبیراتش هم اگه دقت بکنید مشخصه. ببینید سؤال ابو عبدالله علیه السلام عن المطعه فقال یک بعد امایک، امایک به صیغه مخاطب تعبیر کرده، مطعه رو مفروض این گرفته که مخاطب مطعه میخواد انجام بده. بعد عدت ها 45 لیله فیدا جا الاجل کانت فرقتن به غیر تلاقم به انشاءن یزید فرابد منن یفدقا شیئن قله و کثر. شاءن یزید مخاطب نیست، قائبه. این تعبیر هم اذا تذب و جر رجل امرأتن متعتن اون هم قائب هست که مشخصه که قائب هست. بنابراین این متنی که به عنوان از عبارت مجمع جامع حادث شیعه توهم وحدت یک روایت واحد از امام صادق علیه السلام میشه، روایت امام صادق اشتابه که بعض امامت هست، بقیهش عبارت خود مقنعه هست، عبارت مقنعه هست که البته عبارت مقنعه همه عبارتهاش برگرسته از روایات، بقیهش از یکیش از روایت امام باقر علیه السلام اخذ شده، یکیش هم از روایت امام صادق علیه السلام اخذ شده. البته اون مطلبی که حاج آقا اینجا دارن که حیدتون و نصف، ممکنه در عبارت مقنعه ما بگیم که مرحوم صدوق اینی که هم 45 لیله را آورده هم حیدتون و نصف رو آورده، ایشون حیدتون و نصف رو همون با 45 لیله با همگی تطبیق کرده، یک ماه و نیم دانسته. یعنی اون تفسیری که حاج آقا در مورد این متن می‌فرمایند، این تفسیر بعید نیست که مرحوم صدوق همون جوری که حاج آقا عبارت رو تفسیر می‌کنن، ایشون هم همون جور عبارت رو تفسیر می‌کرده. رو همین جهت این دو تا متن رو هر دو رو آورده و اینها رو با هم دیگه معارف ندیده. خب این یک قسمت بحث. یه قسمت بحث دیگه روایت، خب یه بحث، حالا همینجا این بحث رو هم عرض بکنم، یک دفعه بحث دیگه در مورد روایت یک ماه و نیم و 45 روزه. جمع بین روایت یک ماه و نیم و 45 روز رو چجوری باید جمع کنیم؟ حاج آقا در مورد عرض کنم روایت های زیادی ما 45 روز یا 45 شب داره که حالا نحوه جمع بین اونها رو صحبت میکنه. اینجا یک دو تا روایت یک ماه و نیم تعبیر کرده. این روایت یک ماه و نیم رو چجوری با اون روایت جمع کنیم؟ حاج آقا میفرمایند که ماه گاهی اوقات ماه عددی هست، اصطلاح ماه، ماه ظاهر بدویش ماه هلالیه، سه ماه یعنی سه ماه هلالی. و همین جهت تو بحث ثلاثت و اشهر ما اونجا گفتیم که سه ماه هلالی ملاک هست نه سه ماه عددی. سه ماه هلالی ملاکه و نحوه محاسبش رو هم همچنان که حاج آقا اینجا اشاره می‌فرمایند اونجا ذکر کردیم که اگر فرض کنید طلاق پنجم ماه بود، سه ماه بعدش پنج رو پنجم سه ماه بعدشه، نحوه محاسبش اینه، اگر پنجم محرم طلاق اتفاق افتاده باشه، سه ماه بعدش پنجم صفر نه، پنجم ربیع الاول نه، پنجم ربیع الثانی میشه. یعنی دقیقا همون روزی که هست همون روز از ماه سوم سه ماه بعد تلقی میشه که بحثش گذشت. ولی در اینجا با توجه به روایت متعددی که 45 روز تعیین کرده، به نظر میاد شاعر مقدس ماه رو 30 روزه در نظر گرفته، ماه رو 30 روزه در نظر گرفته و نصف اون سه ماه 90 روز رو نصف کرده شده 45 روز، بعد یک ماه و نیم. اینجا ماه به معنای 30 روز هست. کما اینکه در بحث مسافری که در یک محل متردد میماند، تو بعضی روایات گفته یک ماه متردد بماند، تو بعضی روایات گفته 30 روز متردد بماند. اونجا هم جمع بین روایات رو این کردن، گفتن که مراد از یک ماه همین 30 روز هست. 30 روزی که از اطلاقات ما، حالا این اطلاق حقیقیه اطلاق مجازیه خیلی مهم نیست، ولی یکی از اطلاقات شایع در مورد ما اطلاق ماه بر 30 روزه. و همین اطلاق ماه بر 30 روز هست که در محاسبه ماه از 15 به بعد ملاک قرار میگیره. از 15 به ماه به بعد عبارت میگن بقین، مثلا 10 روز مانده به 10 روز مانده، عشرن بقین من رجب، عشرن بقین من رجب یعنی 20 رجب. نگاه نمیکنن ببینن ماه سیپور یا سیکمه، ماه رو سیپور فرض میکنن، ماه رو که سیپور فرض کردن 10 روز ازش کم میکنن، میشه 22 رجب. این رو تصریح دارم که مراد از عشرن بقین من رجب 20 رجب هست. حالا چه اون ماه سیپور باشه چه ماه سیکم باشه، گرنه هفته اولی در ماه این است که سیپور باشه، این رو ملاک قرار میدن و بر اساس این ملاک روزهایی که به آخر ماه باقی مونده رو تعیین میکنن. این یه اطلاق، یکی از اطلاقات ماه، ماه به معنی عدد، ماه عددی یعنی 30 روز اطلاق میشه. اینجا روایت های متعدد، روایت خیلی زیادی که 45 روز یا 45 شب تعبیر کرده، اینها رو با یک ماه و نیم قابل تطبیق هست به این معنا که یک ماه و نیم عرض کنم خدمت شما یعنی 30 روز و 15 روز یک ماه و نیم. در حالی که یک ماه و نیم اگر اطلاق چیز بود ممکن بود ماهش 29 روزه باشه، ماه دوم 29 روزه باشه. اگر دو تا ماه 29 روزه در نظر بگیریم رو هم رفته میشه 38 روز، میشه 44 روز. 29 روز و به اصطلاح دو تا ماه 29 روز و 29 یک ماه نمیذاره حساب کنیم چقدر میشه، 29 روز و 29 روز میشه 58 روز. 58 روز یک ماه و نیمش میشه یک ماهش که پس 29 روز، 29 روز و اون 29 روزش هم میشه 14.5 روز، میشه 43.5. 43.5 یک ماه و نیم از 43.5 هست تا 45 روز. این مقدار نامشخص یک ماه و نیم هست. خب شاره اومده اینجا مشخصش کرده، 45 روز رو قرار داده، برای اینکه خورده ها رو حساب نکرده، خواسته یک چیز واحد مشخصی محاسبه کرده باشه. این خب طبیعی هست که شاعر مقدس اینجا 45 روز رو ملاک قرار داده باشه، به دلیل اینکه حساب رو خواسته دقیق کنه. بنابراین این که ما یک ماه و نیم رو به 45 روز ارجاع بدیم خیلی طبیعی هست و مشکلی در این بحث نیست. خب این هم یه روایت. یک روایت دیگه ای که اینجا هست که روایت احتجاجه، همون روایت محمد ابن عبدالله ابن جعفر همگری، مکاتبه محمد ابن عبدالله ابن جعفر همگری. این روایت من میخونم، حالت ما از جهت سندی روایت رو گفتیم مشکل هست تفتیهش، ولی خب حالا از جهت متنی ببینیم متنش با سایر روایات چجوری میشه هماهنگ کرد. این قطعه مورد بحث ما این تیکه است. و سأل عن رجل تزوج امرأة بشيء معلوم الى وقت معلوم و بقی له علیها وقت فجعلها فی حل مما بقی له علیها و قد کانت تمتد قبلا یجعلها فی حل من ایامها به ثلاثت ایام. ایجوز ان یتزوجها رجل معلوم الى وقت معلوم عند طهرها من هذه الهيبه او يستقبل بها هيبتن. خب ببینید سوال این هست که پایان ازدواج موقت که با تحلیل شوهر صورت گرفته در ایام هیبه بوده، در ایام هیبه بوده. خب که در ایام حیض بوده، سوال این هست که آیا این حیضه کافی هست برای اینکه مرد زن از عده خارج بشه یا یک حیضه جدیدی باید زن ببینه، باید یک حیضه کامله باشه؟ این سوال رو توجه بفرمایید. این سوال ظاهرش اینه که مخاطب حیضه بودن رو مفروغ العین گرفته که حیضه کفایت میکنه. سوالش اینه که این حیضه ناقصه کافیه یا یه حیضه تامه میخواد؟ این در این بحثی که مفروغان آیون میگن روایت حیضه مرحوم محقق حلی میگه روایت حیضه مفروغ کن، این ظاهرش این هست که اینا مفروغان هم بودن که یک حیضه کفایت میکنه. سوال رو از این کرده و این مشکل خود همین هم معید این هست که روایت حیضه مطروح نبوده و ذهنیت محمد ابن عبدالله ابن جعفر همیری این بود که یک حیضه کافی هست. خب حالا ببینیم آیا امام علیه السلام این ذهنیت مخاطب رو تخطئه کرده یا تخطئه نکرده. فعجاب یستقبل حیضتا غیر تلک الحیضه لأن اقل تلک العده حیزتون و تخرتون تامه. خب اینجا امام علیه السلام می فرماید که این خانم حالا یستقبلو، اینجا من تو این چاپ هست یستقبلو حیزتون، مثلا باید نه حالا ایجود ای یتزوجها رجل معلوم یا وقت معلوم، اون مرد دیگری که میخواد با این ازدواج کنه، یا سفر یعنی اون کس دیگری که میخواد ازدواج کنه باید یک حیوه ثبت کنه که این حیوهش بگذره. بله اینجا حاجه ها دو جور این روایت رو دو گونه میشه معنا کرد. این روایت رو هم میتوانیم با روایت های حیضتون، یعنی دو جور حاجه ها معنا کردن، یه جور معنا کردنشون با روایت های حیضتون تطبیقش دادن، یه جور معنا رو با روایت حیضتون شبیه روایت حیضتون قرارش دادن و همون جمعی که در مورد روایت حیضتون با سایر روایات ذکر کردن در مورد این روایت هم همون جمع رو آوردن. اما اگر این رو بخواییم با روایت حیضه تطبیق بدیم، اینجوری میگیم که در واقع این امام علیه السلام میخواد بفرماید که اون حیضهی که ملاک هست حیضه تامه است و این حیضه تامه در مثال شما، در مورد شما متوقف است برای اینکه یک طهر تام این وسط بیاد تا این حیضه بتواند یک حیضه تام باشه. لن اقل تلک العده، نه به طور کلی عده متعه باید یک حیضه و طهره تام باشه. در مورد سوال شما اقل زمانی که عده سپری می شود یک حیضه هست و یک طهره تام. این طهره تامه اسباب مقدمه حصول اون حیضه تامه است، چون حیضه‌ای که با اون عده سپری می شود اون هیزه باید هیزه کامله باشه، هیزه تامه باشه، و این هیزه تامه تا قبلش یه طهر تامه تحقق پیدا نکنه. در این مورد مثال، در مورد مثال که شروع عده در زمان هیزه بوده، برای اینکه یک هیزه تامه تحقق پیدا کنه باید عده یک طهره تامه هم سپری بشه. این تلکل عده یعنی عده زن در مفروض سوال، عده متعه در مفروض سوال، حد دقیقا زمانی که لازم هست یک هیزه هست که اون هیزه هم برای این تحقق پیدا کنه یک طهره تامه باید تحقق پیدا کنه. پس بدون هیزه و طهره تامه این عده سپری نمی شود. این یه جور جمع که ما این رو با روایت های هیزه بخواییم تطبیق بدیم، یه جور جمع دیگه بگیم نه، این روایت ظاهرش اینه که این طهره دخالت داره، این طهره تامه اینجا دخالت داره، بنابراین در واقع این روایت اینجوری ازش استفاده میشه که در مورد مثال شما این رو وقت با روایت های حیزتان میشه تطبیق کرد به این معنا، بگیم روایت حیزتان مراد از حیزتان حیزه حیزتان تامتان نیست. در مورد روایت یک حیزه از موقع تحلیل شوهر وجود داشته، اون یه حیزه، یک حیزه تامه هم بعدن تحقق پیدا میکنه. در واقع برای اینکه این ازدواج سپری بشه باید یک حیزه تامه و یک طهره تامه وجود داشته باشه. حیزه تامه و طهره تامه به طور متعارف که با یک حیزتان یا طهرتان تطبیق میکنه. ببینید در واقع به این معنا بگیم که اگر عرض کنم خدمت شما باید یک حیزه تامه، اون متعارف شو اینجوری توضیح بدیم، بگیم که اون تحلیل اگر در زمان حیزه اتفاق افتاده باشه اون حیزه اول حساب میشه، بعد یک طهر کامل میبینه، یک حیزه کامل دیگر میبینه، به محض ورود در طهر بعدی این عدش سپری میشه. پس دو تا حیزه اینجا دیده، یک حیزه ناقصه و یک حیزه تامه. اینجا دو تا طهر هم ممکنه ما بگیم دیده به یه معنا، یک طهر تام و یک طهری که با شروعش عده تمام میشه. این طهرتان که میگیم، اگر طهرتان هم بگیم، مراد اینه که یک طهر تام و یک طهر ناقص، حیزتان هم یه حیز تام و حیزیه یه یک حیز ناقص. کما این که در مورد امام ممکنه مرحوم شیخ طوسی روایت های امام رو اینجوری معنا کرده، چون تو بعضی روایت های امام رو گفته که یه حیزه کافی هست. مرحوم شیخ اونجا عبارتی داره تو استفتار که مرحوم محقق حلی در نکت النهایه هم اون عبارت رو بهش اشاره کرده، ایشون میگه این روایه که ما عبارت شده باز شیخ رو خوندیم، شیخ طوسی اینجوری معنا میکنه، میگه ملاک قرآن هست در طلاق عمه، ولی این قرآنی که هست اون قرآنی که درش طلاق اتفاق افتاده، قرآن معنی طهرم هست، طهری که درش طلاق اتفاق افتاده اون حساب میشه، یه طهر کامل دیگه هم لازم هست، پس بنابراین با تمام شدن طهر دوم که طهر کامل او هست عده طلاق عمه سپری میشه، عده طلاق عمه رو به یک طهر کامل و یک طهر ناقص دانسته. که این عرض کنم با این معنایی که شیخ طوسی در مورد عده همه معنا میکنه قرآن رو، ما شبیه اونم در مدعی کسی اینجا همین معنا رو پیاده کنه، بگی که ملاک در اون ملاک ثبوتی ثبوتی یک عده کامل، یک طهر کامل و یک حیوه کامل هست. این طهر کامل و حیوه کامل برای تحققش یک طهر ناقص و یک طهر کامل یا یک حیض ناقص و یک حیض کامل به طور متعارف این شکلیه که یک حیضش ناقصه، یک حیضش کامله، یک طهرش ناقصه، یک طهرش کامله. و اون قرآنی هم که تو بعد از فقهای ما در عده امه عده مدعه رو طهران دانستن، با این جور ممکنه اون فتوایی که بعد از بزرگان مثل شیخ مفید و امثال اونها هم فرمودن اون رو هم اینجوری توجیه کنیم، بگیم که این روایت هم روایت محمد بن عبدالله بن جعفر هنگری هم با اونها تطبیق میشه. خب البته عرض میکنم این روایت محمد بن عبدالله بن جعفر هنگری دو گونه میشه معنا کرد، یکی این که با اون حیضتان این رو تطبیق بدیم، البته حیضتان رو هم معنا اینجور میکنیم که لازم نیست که هر دو حیضش کامل باشه، حیضتان یعنی حیضتون ناقصه و حیضتون تامه، یک حیض حالا هر کدوم از حیضها یک حیض تامه و حیض ناقصه همین مقدار کفایت میکنه برای تمام شدن عده. خب این هم این به نظر میرسه که این روایت رو با روایت حیضتان میشه تطبیق داد. البته خب ما از سندی که روایت رو تصحیح کنیم میشه خیلی تکیه نداریم در مورد این روایت. خب حالا بریم رو سایر روایات. یک روایت، یک دسته روایات 45 روز هست که خیلی روایات زیادی داریم، بیشترین روایات روایت 45 روز و 45 شبه، این دو دسته خیلی زیاد هستن که اطمینان به صدور هر دوی این دسته روایات هست. اگر این دسته روایات رو با سایر روایات نتوانیم جمع کنیم، این دسته روایات رو باید مقدم داشت، چون اولین مرجع به نظر ما تقدیم قطعی و صدور بر زنده و صدوره. روایت های 45 روز و 45 شب این روایت قطعی و صدور هستن، ولی روایت های حیضتان و روایت حیضه واحد اینا قطعی و صدور نیستند. هم روایت حیضتان اینقدر، روایت حیضتان که فقط یه روایت ایوبسیر بود که بدون دغدغه روایت حیضتان رو ذکر کرده، روایت حیضه واحده خب حالا چندتایی روایت حیضه واحده ما داریم، ولی باز حالا یا در کنار 45 روز یا تنها روایت حیضه واحده، علای تقدیر روایت حیضه واحده چندتایی داریم، ولی که با بگیم اطمینان به صدور روایت حیضه واحده وجود داره و اینها شاید این اطمینان حاصل نشه. هرچند که زراره قسم میخورده که این حق است و اینها، خود همین قسم زراره ممکنه در این که ما اطمینان به صدور و حاصل بشه یه مقداری مؤثر باشه، ولی علی تقدیر اونی که بی تردید صادر شده روایت 45 روز و 45 شب هست، و در صورتی که تعارض مستحکم باشه ما باید به روایت 45 روز یا 45 شب تمسک کنیم. اما خود بین روایت 45 روز و 45 شب رو چجوری جمع کنیم؟ به نظر میرسه که اگر یه روایت احمد ابن محمد ابن ابی نصر نبود، ممکن بود بگیم مراد از روز شبان روزه، مراد از شب هم شبان روزه. خیلی وقتا ما از بعض روایات جور استفاده میشه که مراد مثلا اون 4 ماه و 10 روز که در عد مطرحه، 4 ماه 10 روز و 4 ماه 10 شب، ممکنه باید که اینجا ملاک شبانه روز هست، و شب که گفته شده شب و روزی که ملحق به او هست، و این هم 45 روز، روز مراد روز و شبی که به او ملحق هست، و شب و روزی که به او ملحق هست، به خصوص اگر شب تعبیر بکنیم، چون در عرب معمولاً محاسبات بر مبنای شب انجام می شده، محاسب البته بعدن که تقویم های شمسی وارد شده یه مقدار روز هم شایع شده، ولی به خصوص اون روایت شب رو که بگیم مراد شبان روز هست شاید خیلی روشن‌تر باشه این مطلب رو. خب ولی ما یک روایت اینجا داریم، اون روایت تعبیر میکنه که عده 45 روزه و احتیاط در 45 شبه، احتیاط در 45 شبه هست که این روایت احمد ابن محمد ابن عبی نصر هست که 38 466. ما سندش رو صحیح میدیم، سندش سهل ابن زیاد واقع هست ولی ما صحیحش میدیم. ابتدوم نصفا بنان سهل ابن زیاد ان احمدی محمد ابن عبی نصر ان ابی الحسن رضا علیه السلام قال قال ابو جعفر علیه السلام عدت المتعه 45 یوما و الاحتیاط 45 لیلا. این تعبیر میکنه حاج آقا. جمع بین این روایات رو اینجوری فرق بودن که احد الامرین کافیه، 45 روز یا 45 شب. فرق بودن که دو که اینجور تعبیر کرده گاهی اوقات نزدیک روز بوده 45 روز محاسبه شده، گاهی اوقات نزدیک شب بوده 45 شب محاسبه شده. مثلا هر کدومش که زودتر کامل می شده، اگر پس اون آخرای شب بوده نزدیک روز بوده 45 روز محاسبه میشه چون 45 روز جلوتره. گاهی اوقات 45 شب محاسبه، اگر در روز نزدیکای شب باشه 45 شب محاسبه میشه. این اینجوری تعبیر که فرمودن. ولی من یه وجه دیگه ای به ذهنم میرسه که شاید اینجوری بگیم روشن‌تر باشه، اون اینه که ملاک 45 روز باشه، مراد از 45 شب مراد از شب شبانه روز باشه، چون محاسباتی که عرب ها میکردن از شب شروع میکردن. 45 شب یعنی شبی که روز بعدش هم به اون ملحق میشه. این روایتی که میگه ولی احتیاط 45 شب، مراد از 45 شب یعنی 45 شبانه روز. این روایت احمد ابن محمد ابن عبی نصر رو قرینه قرار بدیم که اونی که مقدار واجبش 45 روزه ولی بهتر هست که شبانه روز محاسبه بشه، شب در اصطلاح شبانه روز محاسبه بشه و اگر شبانه روز محاسبه بشه 45 شب محاسبه بشه، 45 شبانه روز اضافه بشه محاسبه بشه. حفظ کنم خدمت شما. شاید این هم یه وجهی برای جمع باشه که از روایت احمد محمد ابن عبی نصر ما همین معنا رو برداشت کنیم. حالا علیه تقدیر به نظر میرسه که اینها یک جمع عرفی دارن با توجه به روایت احمد محمد ابن عبی نصر و حمله به استحباب باید بشه. حالا شب رو اگر شبانه روز گرفتیم شبانه روز رو باید حمله به استحباب کنیم، شب رو اگر به معنای خود شب گرفتیم اینو از باب تخطیر باید بگیریم که هر کدوم از این ها زودتر اتفاق افتاد اون به وسیله اون عده سپری میشه. اینا به نظر منافات زیادی هم با هم دیگه ندارن. این اکتر هم زمینه بکنن اون اینه که عده متعه که شده 45 روز اصلش به اعتبار سه ماهی بوده که عده ذوات و شهور در طلاق داشته که سه ماه بوده، اینجا مثلا 45 روز در اومده نصفشه. خب این نصف که هست اون 45 نصف سه ماه که در نظر بگیریم، اون نصف سه ماه از 43.5 شبانه روز شروع می شود تا 45 اگر اون سه ماه رو به معنای سه ماه که شبانه روز مراد هست، یعنی از 43 و نیم شبانه روز تا 45 شبانه روز هست، این مقداره. مقدار شارع مقدس میتواند اینجا گرد کرده باشه، یعنی اون خوردریزا رو کنار گذاشته باشه، 45 روز یا 45 شب این رو ملاک قرار داده باشه. این طبیعیه 45 روز یا 45 شب. اما اونی که مطابق احتیاط هست، این احتیاطی که اینجا هست یعنی اون احتیاط نه به معنی که جایی که شک داریم، یعنی ملاک واقعی بیشتر با 45 روز تأمین میشه، چون بالاترین حدی که میتونه این عده باشه اون 45 روز هست و با اون 45 روز این ملاک واقعی بیشتر تأمین میشه. پس بهتر اینه که به 45 روز رو ملاک قرار بدیم. احتیاط یعنی احتیاط، یعنی ملاک اشد در 45 شبانه روز وجود دارد. ملاک اشد در وقتی ملاک اشد وجود داره، استحباب در این هست که ما ملاک اشد رو رعایت کنیم. حالا ادامه این بحث انشالله فردا و فردا انشالله بحث رو جمع کنیم و صلی الله علیه و آله و سلم.